اگر در مورد این مفاهیم صحبت بفهمه در خدمتون هست.
بله، عرض سلام دارم خدمت پروفسور جیمز موریس، خیلی خوش آمدید.
سلام.
انشالله سلام. انشالله که امشب هم از نفس گرم شما بهره‌مند بشیم و برنامه حال و هوای خوب و خوشی انشالله پیدا بکنه. اگرچه خب جناب آقای مرزبان هم با شعرهای بسیار قشنگ و خوبش انشالله یک لینت خاصی، یک
انشالله
لطافتی به برنامه میدن و من تمام سعیم رو میکنم که انشالله اگر آقای ادبی امکان جمع‌بندی رو بده بحثا رو به یک جایی برسونم که مشخص بشه که در نگاه عارفان و حکمای مسلمان لیلة القدر به چه معنایی گرفته شده و در عین تنوع معانی هیچ تنافری هم بینشون نیست.
بله،
شما بحثی رو مطرح کردید که من در اشاره به اون مقدمه‌ای رو مطرح کردم و گفتم که یادمون باشه که هر عالم حال و هوای خودش رو داره، عالم برزخ، عالم خیال، عالم عقل و عالم اسماء و صفات ربوبی و همچنین عالم جسمانی حال و هوای خودش رو داره و طبیعتاً لیلة القدر با توجه به همه این عوالم تعریف میشه. منتها اگر یه چیزی مثلا ماهیتی، مفهومی، مفهوم مشخصی و معنای مشخصی داشت، معناش این نیستش که ظهور و تجلیش تو همه عالم یکسانه، همونجور که آدم هم یکسان نیستن،
در همین عوالم یکسان.
خود آدم به عنوان یک ماهیت مفهومش ما میفهمیم، آدم بودن، بشر بودن، انسان بودن یعنی چی، اما خب نباید توقع داشته باشیم که در عالم خیال انسان همون اختزاعات آدم عادی رو داشته باشه یا در عالم عقل آدم همون اختزاعات عالم ما رو داشته باشه.
بله.
همونجور که آدم ها فرق میکنن، سایر احکام هم فرق میکنه، شبش هم فرق میکنه، لیلش هم فرق میکنه، قرآنش هم فرق میکنه و مباحث.
بله.
در تکمیل بحث هفته پیش و جوابی به آنچه که شما در خصوص یک وحی از خدا به خود خدا مطرح کردید، سید حیدر آملی در جامع الاسرار خودش که خب یکی از جامع ترین کتاب های ایشون هستش، نکته قشنگی رو بر اساس یکی از حدیث های نبوی مطرح میکنه که تقریبا تو فضای فکری ابن عربی است و سؤالی که شما مطرح کردید و آوردید. پیغمبر فرمودن که خلق الله الخلق فی ظلمت ثم رش علیه من نورهی.
در ابتدای فتوحات می روایت میاره.
بله.
ابن عربی.
بله. خداوند پس در ظلمت خلق رو آفرید و به وجود آورد و رش به معنای رش و سما به معنای باران در واقع
نم
و نم نم و اینجوره، مثلا ما دستمون رو تو آب بکنیم اینجوری بپاشیم، این یه جور رش الماء هستش. یعنی یه جورایی این حدیث اینقدر ظریفه که میخواد بگه اون بهره ای هم که از وجود در اون ظلمت عدم به ما داده شده است، اونجور نیستش که از وجود خیلی چیزی گیر ما اومده باشه، گویی خداوند دستش کرده توی ظرف آبی، آب وجود، الما در واقع همون نفس الرحمن و وجود انبساطی است که همه موجودات عالم از او بهره، یه خلاصه
لمحه ای،
آره، یک بهره ما رسونده و اون بهره باعث شده که ما هم در اونجا وجود پیدا بکنیم. سید حیدر این رو دستمایه قرار میده تا ضمن تعریف خلقت توضیح بده که این اتفاق در لیلة القدر افتاد و این لیلة القدر کجا بود؟ جایی بود که شما سوال کردید، خداوند انگار خودش به خودش وحی میکنه و کیف میکنه، لذت میبره، این چه جوریه؟
دقیقا
میگه معنای این که فرمود خلق الخلق فی لیلن، در واقع فی ظلمتن، این نیستش که خلق الخلق فی لیلن او ظلمتن او مکانن در واقع مظلمن، جای تاریکی نبود که خدا بخواد تو اون تاریکی به معنای مرسوم زمینی ما در واقع این کار رو بکنه. من عرض کردم ببین ظلمت اینجا تاریکیه، بله. اما توی اون مرتبه‌ای که خلقت داره اتفاق میفته در مرتبه حضرت حق و ظلمت رو جور دیگه‌ای متناسب با شأن اون مرتبه معنا کرد، همونجور که خلقت هم در اونجا معنای دیگری داره متناسب با اون.
خب اینا چه معنایی باید بکنه؟
همین میگه مراد خدا، مراد پیغمبر از اینکه خداوند خلق رو در ظلمت آفرید اینه که در علمش آفرید. در حضرت العلم خدا عالمانه کار میکنه. خدا از سر جهل که عالم رو خلق نکرده، خدا همینجوری یه فعلی رو انجام نداده که بعد بگه ای چقدر خوب شد، من خودم هم نمیدونستم که در واقع همچین چیزی شدنی هست و انجامش میدم. هر آن چیزی که در این عالم اتفاق میفته بر اساس یک علم پیشینی است.
بله.
که به اعتباری ازش تعبیر میکنیم به مشیت. پس بنابراین این که اونها رو ایجاد کرد در ظلمت و یک بهره از وجود رشی از آب هستی به اونها پاشید و اینها حقیقت پیدا کردن، سید حیدر میگه اینجا مراد وجود خارجی نیست، مراد اینه که خداوند ابتدا خلق رو در ظلمت و در مرتبه علم خودش آفرید و این ظلمت در مورد ما به معنای عدم ماست. ما که عدم ذاتیمون اصلا نیستیم، نبودیم، اقتضایی نداشتیم که بخوایم.
ما نبودیم و تقاضا ما نبود. نبود.
پس بنابراین این وجود علمی ازش تعبیر میکنه به این که اون لیلة القدره.
خب آقای دکتر این سطر از معنا خیلی سطح معنای بالا دستیه.
خب این اولین معنایی است که متناسب با لیلة متناسب با تنزلات وجودی لیلة القدر رو داره معنا میکنه. پس اولین در واقع مصداقی از لیلة القدر، نگیم معنای لیلة القدر،
دقیقا.
اولین مصداقی از لیلة القدری که سید حیدر داره بیان میکنه میگه آقا لیلة القدر در واقع ایجاد علمی اشیاست، همون چیزی که ازش تعبیر میکنیم اگه با سخت نشه آقای مرزبان، به اعیان ثابته. ما همه قبل از اینکه وجود عینی داشته باشیم وجود ثابتی در مرتبه اعیان ثابته و معلومات حق داشتیم. پس ایجاد اولیه ما، نه ایجاد ثانویه که در عالم خارج بوده، چون ایجاد ثانوی و وجود در عالم خارج رو بهش میگه قیامت. جالبه قیامت هم عوض میشه.
حالا آقای دکتر اجازه بدید وارد اون بحث نشیم. همین ایجاد اولیه
رو بحث نمیشه. آره میخواستم بگم که این جایی که شما گفتید که از خودش به خودش وحی میکنه و کیف میکنه، التزاز پیدا میکنه، به خاطر این هستش که خداوند عین علمش به ذاتشه، خودشو میفهمه عینه، و این عین علم بودن عین آگاهی از همه لوازم وجودیشه، یعنی اسماءش، صفاتش، کمالاتش و مظاهر اسماء و صفاتش که ماها باشیم، مخلوقات باشیم.
دقیقاً.
پس بنابراین در اون مرتبه عین ابتهاج به خودش. آره. پس در مرتبه علم و حضرت العلم
نرد عشق باخیش میباخت.
شما دقیقاً خودش رو در آینه وجود تک تک موجودات از جمله انسان کامل حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم میبینه. این که توی بیان ابن عربی هم آمد و جلسه پیش گفتیم که اون چیزی که همه از اون نشأت گرفتن، ما اصطلاحا میگیم حقیقت نوع انسانه، اما یه معنای دیگری هم داره، حقیقت نوع همه موجوداته، همه تفاصیل و جزئیات پیدا شده در عالم در این مرتبه از خلقت به ایجاد اولیه، همه اینها برمیگردن به حقیقت محمدیه و اون علم اجمالی.
ممنونم آقای دکتر.
پس این معنای اول.
معنای اول. پروفسور جیمز موریس، ما سوالی رو که مطرح کردیم پیش از اینکه جناب عالی به ما بپیوندید این بود که نربی در فتوحات مکیه میگوید ولهذا ينسب الى الجناب الالهی الاقدس ما ينسب من الفرح وهو الالتزاز، یعنی این که در معنای نزول قرآن و نزول وحی بر بنده خود، گویی وحی از خود خداوند در شأنی به خود خداوند در شأن دیگری نازل می شود و این موجب فرح الهی است، موجب التزاز الهی است. نظر جناب عالی رو در این فقره بپرسیم.
اولا باید بگم که کتاب جمع لسار دهید عملی نخوندم. بس جواب من شخصا یعنی مبنی بر کتب ابن عربی است.
بله بله، من اتفاقا از فتوحات از سوال رو از جناب علی پرسیدم، یعنی این سوالی بله. که من از شما پرسیدم از فتوحات مکه جلد 14 بود.
بله خب پس I'm going to rely on
بله بله خانم کاویانی اینجا خدمتشون هستیم. بله
okay. So I want to go a little deeper into the imagery of night and the three nights. یعنی چرا این سه شب چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که این یکی از این سه شبهای آخر وفر three odd nights در آخر ماه رمضان.
بله
چرا اینو میگه؟ This is we'll come back to the due to the Rosh Hashanah, but I want to go a little bit back. You want to just start there, Farina?
Yes. چون میگن اگر اجازه بدین ما بعداً در مورد این رشحات صحبت کنیم، الان اگر اجازه بدین برگردیم به موضوع دو شب پیش و بیشتر در واقع در اون تصویر اون سلسون سه شب قدر
بله. بپردازیم. ایشون نظرشون بگه اشکال ندارم. بله بفهمید دکتر.
اوکی سو هر وقتی که ما در صحرا یا در روی دریا سفر میکنیم، ما مجبوریم که با ستاره ها نجوم راه ببینیم. We forget this now, but to travel, to go in a direction, we need to see the stars.
چون میگن ما الان از یاد بردیم، ولی برای سفر کردن نیاز است که ما به نجوم بپردازیم و ستاره ها رو ببینیم.
بله.
And so when the moon is full, it's fair, we see only a few of the stars. But as the moon decreases in the end of Ramadan, as the moon decreases, we see more and more of the stars. And the stars are like the Ma'ani or the Ayana Thabita. They're always there. They're Dore. But we don't usually see them. We can only see them as the moon, the light of the moon becomes less. Go ahead.
ایشون میفرمان که زمانی که ماه کامل هست ستاره ها همیشه در آسمان وجود دارن، ولی زمانی که ماه کامل هست خیلی به سختی ما متوجه حضور اون ستارگان میشویم. منتها در اواخر ماه که شکل و شمایل ماه هم تغییر کرده است، نورش کمتر شده است، بیشتر و با وضوح بیشتر اون ستاره ها رو متوجهشون میشویم. در واقع این ستاره ها همون عیان ثابته هست. اینها همیشه حضور دارن، هستن، منتها ما متوجهشون نمیشویم و شدتشون رو نمیفهمیم.
بله.
And one more obvious thing. We don't see the stars unless we look up. And in life most of the time we're looking in front of our feet. We're looking down. We're not looking up. So these last three odd nights of Ramadan are nights when the stars become brighter and brighter. And in Rosh, our Rosh Hashanah is with the stars.
Malum.
So it's understandable that we think we need the light of the moon, but the light of the moon is reflection. But what we really need is the source of that light of the moon, which is the light of the sun. Go ahead, that's enough.
یکی از بدیهیات دیگه این هست که تا زمانی که ما به سمت بالا نگاه نکنیم متوجه این ستارگان یا حتی ما هم نمیشویم، و در واقع ما همیشه انسان جلوی قدمهایش رو نگاه میکند به این که بالا در آسمان نگاه کند. و در این سه شب قدر زمانی است که ستاره ها درخشان تر میشود و این ستارگان نمادی هستند از رشد و هدایت ما، و ما اشتباه فرض کرده ایم که ما نیاز به اون نور ماه هستیم. در واقع ما نیاز به اون مبدع نور هستیم که خورشید می باشد.
بله ممنونم پروفسور. خب این دیدگاهی که جناب علی مطرح کردید و واقعیت و به نجمه هم یهتدون قرآن می فرماد که ما با ستارگان شما رو هدایت میکنیم، آقای دکتر ابراهیمی هم اتفاقا به اعیان ثابته پرداختن، این نقطه مشترک بحث ما در وجه فهم اعیان ثابته بود. آیا میتوانیم آقای دکتر ابراهیمی این سوال از جناب علی بپرسم، آیا میتونیم درک میزان بهره‌مندی خودمون رو از استعداد و توانش لیلة القدر با ارتباط خودمون با اعیان ثابته خودمون نوعی درک متقابل و متقارن بدونیم؟ یعنی گویی که در لیلة القدر به هر میزانی که آدمی بتواند با عین ثابته خیش ارتباط برقرار بکند، به همان اندازه لیلة القدر او محقق میشه. مستحضری دیگه در فصل 8 و 9 خود قیصری و در فصل 10 میگه که کشف در حقیقت سوری و کشف معنوی بخشش برمیگرده به اینکه چقدر مکاشف به عین ثابته بتونه ادراک پیدا بکنه.
عرشد حضورتون که همونجور که آقای موریس فرمودن، در واقع اون نوری که ورای نور ماه معمولا از ما مخفیست و دیده نمیشه، میشه بگیم که حکایت اعیان ثابته هستش. خب دقیقا شاید این نباشه، اعیان ثابته معلومات خداونده و این معلومات نسبت به ما میشه مقدرات ما. ما که میگیم یه ما من الازل الالعبده. تو این صحبتهایی که از آقای دکتر ابراهیمی دینانی پخش میشد توی خلال برنامه، ایشون اشاره میکرد که در شب قدر تقدیر به همه چیز، همه مقدرات از ازل تا ابد در واقع تعلق میگیره و زمان مکان هم اینجا اون معنای مرسومش رو در واقع نداره. درسته، یعنی در تقدیر ازلی برای ما یک ممکناتی در نظر گرفته شد. اینکه پیغمبر فرمود ان لله فی ایام دهرکم نفحات علی فتعرضوا لها.
بله،
در طول زندگیتون یه نفحاتی خداوند نعمتهایی براتون قرار داده، خودتون در معرضش قرار بدید. به خاطر این است که هر چیزی در یک ظرف خاصی امکان داره. به تعبیر ایشون ما اگر بالا سرمون رو نگاه نکنیم، آقای موریس میگه اگه بالا سرمون رو نگاه نکنیم نوری نمیبینیم تا راهمون رو پیدا کنیم. پس باید بالا رو نگاه کنیم. پس شرایط داره. حالا اگر کسی کدورت معصیت و گناه قلبش رو گرفته و باز تمنای استجابت دعاش رو داره، یا هر فعل دیگه‌ای کرده که به عنوان یه مانع جلوی تقدیری رو گرفته که تو اون تقدیر، تو اون به تعبیر ابن عربی توی فصل شیسی، تو اون شرایط فقط این امکان داره، در غیر اون شرایط در واقع امکان نداره. گویی وقتی که ما مکدر به کدورت یک معصیت و گناه، یا مکدر به کدورت یک ظلم و ستم، یا مکدر به کدورت های مختلفی که در زندگی امروزین ما گریبان ما رو گرفته هستیم،
بله،
انگار سرمون بالا نکردیم که از نور این ایام بهره ببریم. یعنی این ایام به لحاظ تقدیری بهش نگاه بکنیم جزوه ایام و لیالی هستش که می توانیم در کنار سایر کارهایی که خودمون باید انجام بدیم سرمونم بالا بگیریم، یعنی کدورت رو برطرف کنیم تا نور رو ببینیم و دعاهای من استجابت بشه. و طبیعتاً وقتی شما از خدا نعمتهایی رو میخواید در این شب عزیز و سلامتی و هر چیز دیگه رو از خدا تمنا میکنی، اینجا وقتی که اون کدورت رفت، گویی تقدیرت از حالا به بعد رقم خورده و عوض شده و این چنینه. من به این معنا لیلة القدر رو شب تقدیر قبول میکنم و میفهمم، قبول میکنم که تعبیر درست نیست، میفهمم که در واقع شبیست که به حسب اون تقدیر ازلی ما نیز در دنیای خودمون که لحظه به لحظه یکی از اون ممکناتی که در علم خدا برای ما گذشته رقم میخوره، ظهور میکنه، بروز پیدا میکنه، داریم سعی میکنیم، تلاش میکنیم که اون ممکنه به ذات ممکنه بالوقوع بشه، وقوع پیدا کنه. حالا ما اصطلاحات رو به کار نبریم تا دوستان کمتر اذیت و آزار بشن. پس بنابراین بله ارتباط داره و حضرت العلم و خداوند بنابر علمش به اشیا همه اشیا رو مقدر کرده و بر اساس اون خلاصه هر چیزی رقم بخوره.
من
اجازه دارم ادامه بدم.
بریم آیه مرزبان رو هم یک استفادهی داشته باشیم. امیر مرزبان شاعر نامشنا اهل بیت هم همراه ما. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، خوشحالم که امشب هم تشریف آوردید.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت بخش معنی در بیانها، به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است.
متشکرم. سخن ما با جناب پروفسور جیمز مونیس از ورای مرزهای ظاهری و از نزدیک قلب و القلب یهدی الی القلب به معنای حقیقت لیلة القدر نزدیک شد. آقای دکتر ابراهیمی هم با همین فضا بحث رو پی گرفتن. ابیاتی به ذهن شما میرسه از این بابت خدمتتون؟
من سر این کلاس درسی که محضر عرص بزرگوار نشستم و دارم میاموزم داشتم همینجوری در تورق میکردم در ذهن که این مفاهیم رو کدوم شاعر گفتن. به صورت فرد فرد و بیت فرد ما در بیان و قلم خیلی شاعرها داریم، مثلا میر طاهر دکنی تو منظومه خاص خودش، یا تو ناظر و منظور معروف، یا اهلی شیرازی، یا شیخ بهایی، همه متضمن نکاتی هستند که اشاراتی داشته باشن. انگار که این شب و تقدیر این شب و فرود آمدن اسماء و صفات در ذهن همه آنها که اهل خلقند، چون خداوند هم خلق اکبرش رو کرده دیگه، در اینجا آمده. میانه این تورق ذهنی رسیدم به سید حسن غزنوی.
بله.
و نگاهی که به این اتفاق کرده، خیلی ظریف اتفاق رو گفته. در سید حسن غزنوی، شاعر سده ششم هجری، از شاعران بسیار پرآوازه سده ششم که به قولی گاه حسن تخلص میکرده، گاهی سید، و همدوره کمال الدین اسماعیل و عبدالرزاق و شاعران نامدار آن زمان است.
بله.
زیل و ضمن یک ترکیب بندی که اتفاقا بر سر مزار حضرت رسول سروده است،
صلوات الله و سلام علیه،
ببخشید ترکیب بندی است و رجعت میکنه به اون بیت ترجیب، یه اشاره خیلی زیبایی داره به این فضا که من از دو بند این ابیاتی رو میخونم چون به هم وصل هستند. این ابیات میگه که منتی زد را، همین اشاره که آیه پروفسور موریس و آیه دکتر و شما فرمودید به اتفاق
ازلی،
نوری که راه رو نشون میده، در این شعر آمده. منتی زد را به بدین گردون اعلا آمدی، منتی زد را بدین گردون اعلا آمدیم، منتی زد را بدین درگاه والا آمدیم، عشق باران با دل پر آتش و چشم پراب، همچو ابر تیره از پستی به بالا آمدیم. از اینجا شروع میشه اون حال هواش و میگه لب به مدحت برگشاده چون عطارد تاختی، جان به خدمت برمیان بسته چو جوزا آمدیم، مه بسی بینیم چون بر اوج گردون برشویم، در بسی چینیم چون در قعر دریا آمدیم، از رخ خوبان گلفشانها کند روح الامین، بر سر ما چون در این روزه تماشا آمدیم، حاجب لو انهم جاؤوک ما را بار داد، حاجب لو انهم جاؤوک ما را بار داد، تا نپنداری که بی دستوری اینجا آمدیم، ذره بودیم زیر سایه پنهان شده، آفتاب دین چو بر ما تاف پیدا آمدیم، سلمو یا قوم بل صلوا على صدر الامین. مصطفی ما جاء الا رحمتا للعالمین. ای دل پر درد تو، این بند رو ببینید چقدر متناظره، ای دل پر درد تو مهمان سرای جبرئیل.
به به به،
جز چنان دل کی تواند بود جای جبرئیل. آشیان توتی نطقت برون آسمان، آشیان توتی نطقت برون آسمان، گلستان بلبل نعتت ورای جبرئیل. آنچه تو بی جبرئیل از راز گفتی با خدای، کس نداند، هم تو دانی و خدای جبرئیل. گرچه طاووس ملائک جبرئیل آمد، ولیک هست دیدار همایونت همای جبرئیل.
به 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 به،
خوب نبود پای طاووسی ز خاک درگهت، چون سر هدهد متوج گشت پای جبرئیل. چون فرود آمد که بودو جبرئیل مصطفی، چون تو پذرفتی که بودان مصطفی جبرئیل. وحی اگر چه منقطع شد، لیک هر ساعت فتد. وحی اگر چه منقطع شد، لیک هر ساعت فتد در خم گردون ندای این صدای جبرئیل. سلمو یا قوم، بل سلو علی صدر الامین. مصطفی ما جاء الا رحمتا للعالمین. بیت آخرین دقیقا همین اتفاق تکرار شد. وحی اگر چه منقطع شد، لیک هر ساعت فتد در خم گردون ندای این صدای جبرئیل. فکر کنم متناظر به این بحث شیرین و خوش امشب به ابیاتی مناسبتر از این شعر سید حسن نبود که بخونی.
آقای دکتر، این بیت فوق‌العاده، وحی اگر چه منقطع شد لیک هر ساعت فتد در خم گردون ندای این صدای جبرئیل، یعنی لیلة القدر گویی هر ساله بر انسان کامل به معنای کامل خودش رخ میده و صدای جبرئیل در آیه هایی که در اون لحظات اجمالی بر قلب هر انسان کاملی داره نازل میشه قابل شنیدن است از سوی اون انسان کامل. در معنای دوم لیلة القدر، اگر جناب عالی بخواید بحث رو ادامه بدید، در حقیقت باید با چه معانی مواجه باشیم؟
خیلی ممنون. هر شبت استفاده کردیم جناب عالی مرزبان، شعر بسیار زیبایی بود، مکمل بحثایی که بنده و آقای پروفسور موریس داشتند. به نوعی بود جبرئیل مصطفی، مصطفی جبرئیل، یعنی بالا بریم در واقع اون روحانیت جبرئیلی است، پایین بیایم اون
روحانیت
در واقع جسمیت مصطفی است. اگرچه خب به هر حال مصطفی به لحاظ معنویت ورای همه جبرئیل هاست. لو دنوتو ان ملتن
لحترقتو،
اگر به اندازه سر سوزنی پای مرچهی من نزدیکتر بشم بال و پرم بسوزد. اینجا شاید همون جایی باشه که شما اشاره کردید که مقدس پیامبر رازهایی بدون جبرئیل با پیغمبر دارد، که دیگه اینجا جبرئیل هم خیلی به قول معروف اهل سر نیست که بخواد بیاد و حضور داشته باشه. آره دقیقا، لی معلاه وقتون لا یسعونی فیه ملکون مقرب و نبیون مرسل، در واقع اشاره. شعر بسیار جالبی بود. عرشبت حضورتون که معنای اول، یا بهتر بگیم اولین تبیینی که از لیلة القدر به دست داده شد و شد ایجاد علمی اشیا در مرتبه‌ای که ایجاد علمی صورت گرفته،
بله،
به بهانه حدیثی بود از وجود مقدس پیامبر. اما دو معنای دیگر رو بر اساس نزول قرآن و این آیه سده در بر می شماره. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. چه سبع المثانی رو سوره حمد بدانیم، چه بنابر در واقع تعبیر دیگری مجموع قرآن رو به اعتبار اون هفت سوره